درود بر شما، معبودی هستم از سری پادکست های مدیر نو. تو این فایل میخواییم در مورد راهکارهای مواجهه با شکست های تیمی صحبت کنیم. اینکه هر تیم، هر کسب و کاری یه روزای بد و فاجعه باری رو تجربه کنه در شکی نیست و هیچ تیمی نمیتونه از این قاعده مستثنا باشه. حالا ما به عنوان مدیر یا رهبر تیممون اینکه چطور با این شکست ها مواجه بشیم، چطور از پسشون بر بیاییم و ازشون عبور کنیم، محتوایی که میخواییم تو این پادکست در موردش صحبت کنیم. اینکه توی راهبری تیم اصلاً تیم سازی چه افرادی دور و برمون باشن، چه مهارت‌هایی داشته باشن، طرز تفکرشون چی باشه و چقدر از شخصیت سالمی برخوردار باشن مهمه. اما از اون مهمتر اینه که ما بتونیم از این تیم نهایت استفاده رو ببریم، این تیم رو بتونیم به نهایت پتانسیلشون برسونیم. اینکه چقدر من محصول خوب، خدمت خوبی رو ارائه میدم یه بخشی از سازمانه، اما اگه تو ساختن یه تیم کارآمد، یه تیم سازنده و موفق شکست بخورم، قاعدتا خروجی کسب و کارم، خروجی سازمانم تو بلند مدت اونی نمیشه که میخوام. برای همین تو روزای سخت خیلی مهمه که ما چه واکنش هایی داشته باشیم و چطور بتونیم از روزهای سخت و شکست هامون رد بشیم. یه نکته ای که باید مد نظرمون قرار بدیم اینه، تو روزایی که تیم شکست میخوره، سازمان به اون نتیجه ای که میخواد نمیرسه، باید دنبال راهکار باشیم نه دنبال مقصر. اینکه بگردیم ببینیم کی مقصر بوده خیلی کار را بنداز نیست. وظیفه ما به عنوان مدیر اینه که به گروهمون، به کلیت گروهمون بتونیم کمک کنیم از اون صد رد شه. اما یه نکته رو همینجا بهش اشاره کنیم که در ادامه هم پررنگتر تشریح میکنیم، اونم اینه که این جمله یا این توصیه به این معنی نیست بیخیال باشیم یا از روی شکست هامون بدون اینکه ازشون درس بگیریم، همون توصیه همیشگی که میگن از شکست هات باید درس بگیری تا به موفقیت برسی، از روشون نباید رد شیم. حالا اینکه چطور باهاشون مواجه بشیم دقیقاً محتوای این پادکست و ادامه این پادکسته که میایم در مورد راهکارهای تیم سازی بعد از مواجهه با شکست ها صحبت میکنیم. اولین پیشنهاد برای عبور کردن از شکست ها در تیم سازی بحث مربوط به کنترل احساسات خود ماست. من به عنوان مدیر باید مراقب باشم که چه احساساتی رو به تیم تزریق می کنم. چرا؟ چون تحقیقات نشون داده احساس من به عنوان مدیر اونقدی مصری هست که بتونه کل تیم رو اثر بذاره روشون، کل تیم رو بتونه رشد بده یا حتی باعث سقوطش بشه. پس من به عنوان مدیر اول باید دنبال این باشم که چطور احساساتم رو کنترل کنم. اما این به معنی سرکوب احساسات نیست. بحث خودآگاهی، بحث کنترل احساسات، بحثیه که مدیرای ما هر روز با این تغییر تحولات بازار، با این فشارهایی که تو بازار روی کسب و کارها وارد میشه، باید بتونن از پسش بر بیان. باید بتونن توانایی این رو که از احساسات منفیشون در کوتاه‌ترین زمان ممکن خلاص بشن و ازش در بیان، باید بهش مسلط بشن. پس باید راه‌هایی رو پیدا کنم که یک، وارد فاز ناامیدی نشم، یعنی یه کاری کنم، یه روش‌هایی رو ازش استفاده کنم که وارد فاز ناامیدی نشم. نکته بعدی بحث مربوط به حفظ انگیزمه. من باید خودم رو بالا نگه دارم، چون اثرات احساسی من رو تیم به شدت زیاد و به شدت گاهن غیر قابل جبرانه. یه نکته ای رو هم که بارها گفتیم اینه که من اگه یه روز بد داشته باشم با احساس بد، اون احساسم به تیم منتقل میشه. اگه یه روز اون احساس هم به تیم منتقل میشه و تیم من الزاماً بعد از یک روز حالش خوب نمیشه. میتونه این احساس منفی تو تیم من ماندگار باشه. پس من به عنوان رهبر سازمان، کسی که جایگاه مهمی در احساسات و کنترل احساسات پرسنلم دارم، باید درک خوبی از احساساتم و بعد نهایتاً کنترل خوبی روی احساساتم داشته باشم. توصیه بعدی اینه که بیایم به تیم، به سازمان فضا بدیم. ببینید وقتی یه تیم شکست میخوره، اول باید ببینیم از چی خوردیم. نکته بعدی باید اجازه بدیم تیم از اون چارچوب‌های همیشگی که ممکنه همون چارچوب‌ها باعث شده این بلا سرمون بیاد، باید این اجازه رو بدیم ازش رد شه. باید بتونه تیم کارهای جدیدی رو ارائه بده، کارهای نوآورانه و خلاقانه‌ای رو توی سازمان تزریق کنه. چنین روندی رو، یا بهتر بگم حرکت تو چنین مسیری، قاعدتا اشتباهات و شکست‌های پی در پی رو هم ممکنه برای ما برمقام بیاره. اما موندن توی این وضعیت، یعنی چارچوب‌های همیشگی، قاعدتا تو بلند مدت شکست تضمینی رو برای کل سازمان رقم میزنه. مورد بعدی که باید بهش دقت کنیم و این همون کلید واژه‌ایه که همین چند دقیقه پیش در موردش صحبت کردم، اینه که در مورد اشتباهاتی که اتفاق افتاده روشن باشید. یه نکته رو گفتم، بازم دارم تکرار میکنم، در مورد اشتباهات و شکست‌ها خونسا و بی‌تفاوت نباشید. چرا؟ چون ممکنه این بی‌تفاوتی شما این حس رو به سازمان و تیم منتقل کنه که خب شکست خیلی مهم نبوده، و وقتی من بی‌تفاوتم این رو به تیم منتقل میکنه که دوباره اگر یه چنین شکستی رو تجربه کنه اتفاق خاصی نمیافته. پس پیشنهاد چیه؟ پیشنهاد اینه بیایید ریشه های شکستتون رو آنالیز کنید، ببینید از کجا خوردید. وقتی مشخص شد نقاط قوت و ضعف مسیری که طی کردید چی بوده، بیایید اینا رو به تیمتون منتقل کنید. اصلا با تیمتون به جمع‌بندی برسید، بیایید این رو توی تیم جاری کنید که آقا این اتفاقات، این نقطه ضعف ها باعث شده که ما این شکست رو تجربه کنیم، و اگه قراره دوباره به این نقطه نرسیم باید جلوی اینا رو بگیریم. یه نکته دیگه، این که بیایم روی نکات مثبت یا فضای مثبت، خب آقا هیچ اتفاقی نیفتاد، بیایم مثبت قضیه رو نیا کنیم، میتونست بدتر از این بشه، این هم کار رو بدتر میکنه، بازم همون حس بی تفاوتی و خونسا بودن رو منتقل میکنه. ما خیلی صریح و واضح باید به تیم بگیم آها ما توی بحث مربوط به ضرب العجل ها خوب عمل نکردیم، امروز نتیجه شد این. ما تو بحث امنیت اطلاعات خوب عمل نکردیم، بکاپ سیستممون پرید. این شفاف بودنه مشخص میکنه تیم از کجا خورده و از اینجا به بعد چطور باید جلوی این رو بگیره. نکته بعدی که باید بهش دقت کنیم اینه که دنبال متهم نباشیم، کسی رو متهم نکنیم و این توپ رو تو زمین هیچ کس نندازیم. ببینید شکستی که تیمتون خورد نهایتاً مسبب اصلی شمایید. یه جایی که همکاری کردید، ممکنه تو پیگیری ها بوده باشه، تو آموزش بوده باشه، تو تفویض اختیارها بوده باشه، یه جایی شما کمکاری کردی. پس اول بپذیریم که نتیجه سازمان و تیم بر عهده ماست. نکته بعدی، به جای اینکه بیایم دنبال مقصر بگردیم، بیایم روی همون چرایی و اشتباهات متمرکز باشیم، و اینکه اگر مشخص شد یک یا چند نفر این اشتباه یا کوتاهی رو کردن، بیایم باهاشون به صورت خصوصی و جلسات یک به یک باهاشون صحبت کنیم و این نکته رو هم بهشون منتقل کنیم که اوکی شما این اشتباه رو کردی، نتیجه شد این، اما این به معنی کمکاری یا بی‌تفاوتی یا عدم مسئولیت پذیری شما نبوده، این اتفاق افتاده، اشتباه بوده، سهوًا این اتفاق افتاده، حالا از اینجا به بعد باید تلاش کنی که یک دوباره تکرار نشه، دو بتونی جبران کنی اشتباه گذشته تو. حالا توصیه بعد مربوط میشه به گام بعدی تجزیه تحلیل. یعنی من وقتی تجزیه تحلیل کردم، حالا باید بیام حال و هوای تیمم رو عوض کنم. چی کار کنم؟ بیام در مورد ادامه مسیر، چگونگی ها و زمانبندی ها و هدف گذاری ها صحبت کنم. اینکه من شکست رو چقدر بپذیرم، چقدر بررسی کنم و درست بررسی کنم. و یه نکته رو هم بد نیست اینجا بگیم، خیلی از مدیرا از آنالیز شکست هاشون فراری هن. نمیان آنالیز کنن. فرض بر اینه که شما جز اون گروه از مدیران نیستی، حالا که آنالیز کردی، بیا حالا هوای اون گروه تو، تیمت رو عوض کن، تغییر بده، بیا اهداف جدید رو تعریف کن، حالا از اینجا به بعد واقعا به یک پتانسیل جدید، یک انگیزه جدید و یک نیروی مثبت جدیدی نیاز داریم تا بتونیم تیم رو به جلو هدایت کنیم. یه ابزاری هم که اینجا میتونه خیلی بهتون کمک کنه، ارتباط عمیق‌تر با اعضای تیمتونه. اینکه مطمئن باشید لحنی که استفاده میکنید مثبت، طعنه آمیز حرف نمیزنید، بابا تو که خراب کردی یه بار، یه چنین معنی از صحبتاتون بیرون نیاد. سعی کنید با انرژی بیشتری تلاش کنید تیم رو به ریل اصلی که ازش خارج شده برگردونید، ولی در غیر این صورت اگر پروسه پوست اندازی، تغییر حال و هوا عوض نشه یا خیلی طول بکشه، ممکنه تیم تو همون شکسته بمونه و اصلا عادت کنه به شکست. چون آدمی به راحت ترین شکل ممکن حتی به شکست های خودش و شرایط بد خودش هم عادت میکنه. گفتیم کار ما اینه که کمک کنیم تیم بتونه این شکسته رو هضم کنه، درس بگیره ازش، بتونه به مسیرش ادامه بده. توصیه بعدی هم همینه. حالا که تو وسط این ماجرا قرار گرفتیم و این شکسته رو قبول کردیم، پذیرفتیم، مثلا این تجربه بود که اتفاق افتاد، بیایم از تجارب قبلی خودمون، از شکست‌های قبلی خودمون، درس‌هایی که ازش گرفتیم و احیاناً اونا پله‌ای برای سازندگی بیشتر ما شدن، استفاده کنیم. توی تیم تجاربمون رو به اشتراک بذاریم که آقا یه چنین شکستایی یا من مدیر خوردم، مثلا فلان سال این اشتباه رو کردم، ولی همون اشتباه باعث شد ما الان امنیت بیشتری در حفظ اطلاعات سازمانی داریم. یا مثلا بحث ضرب العجل ها رو خودم هم توی دوتا پروژه شکست خوردم، اما امروز با برنامه ریزی مشخص، با تودو لیست هایی که کاملا شفاف و سریعه، با تفویض های مناسب، دیگه به اون اتفاق یا اشتباهات نرسیدم و تونستم جلوی نتایج منفی رو بگیرم. توصیه بعدی اینه که بیاید تمرکزتون رو روی همکاری و تشویق همکاری بذارید. برای اینکه بتونید یه تیم سازی خوب و موفق تو سازمان داشته باشید، توصیه اینه بیاید اعضای گروهتون رو تقسیم کنید، کل تیمتون رو به دو گروه تقسیم کنید. یه گروه رو بهش این تکلیف رو بدید که در آینده ممکنه چه اشتباهات دیگه‌ای رقم بخوره، یا شما فکر می‌کنید با این مسیری که داریم پیش می‌ریم ممکنه چه خطراتی برای ما اتفاق بیفته یا رقم بخوره. یه گروه بشینه در مورد اینها فکر کنه. منتقدین، اونایی که نقش و شخصیت منتقدانه دارن، میتونن تو این گروه قرار بگیرن. گروه بعدی اما روی این تمرکز کنه که آقا ما تو چه نقاط مثبتی میتونیم اثرگذارتر باشیم تا قدرت بیشتری برای ادامه مسیر داشته باشیم. پس یه گروه میاد روی ضعف‌ها و تهدیدها متمرکز میشه، یه گروه میاد روی بحث مربوط به قوت‌ها و فرصت‌ها متمرکز میشه. اینجوری شما دو تا گروه داری که تو ادامه مسیر میاد بهت کمک میکنه مسیر رو بهتر ببینی. از طرفی تیم یاد میگیره بیشتر از این که معطوف به گذشته و شکست‌هاش باشه، حتی تو بحث آنالیز نقاط و قوت و ضعف بیاد روی آینده متمرکز بشه و به شما کمک کنه ادامه مسیر رو بهتر ببینی. بیایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، ببینیم تا اینجا چی گفتیم. بعد از اینکه شکست خوردید، تیمتون، سازمانتون شکست خورد، یک، بیاید در رابطه با احساسات خودتون خیلی شفاف باشید و سعی کنید جلوی احساسات منفیتون رو هم بگیرید. نکته بعدی اینه که بیاید به اعضای تیمتون زمان بدید تا از اون پروسه حال بد رد بشه، انتظار معجزه هم نداشته باشید که یه شبه یه روزه از این حس رد بشید، چون اون حافظه تاریخی احساسات منفی و تجارب تلخ تو ذهن ما ماندگارتره. توصیه بعدی اینه که در مورد اینکه چه اشتباهی اتفاق افتاده، چرا اتفاق افتاده صحبت کنید و به جمع‌بندی برسید. این مواردیه که وقتی شکست خوردید باید انجام بدید. حالا چه کارهایی رو نباید انجام بدید؟ یک، تو بحث مربوط به احساسات منفی و خلق و خوی منفی و واکنش‌های منفی خصوصا گیر نکنید. سعی کنید جلو اینکه مکالماتتون تم منفی یا سرزنشگری داشته باشه رو بگیرید، چون به جای اینکه درست کنید بدتر کار رو خراب میکنید و این جلوی رشد و ادامه مسیر رو اصلا جلوی ادامه مسیر سازمانتون رو میگیره. نکته بعدی، به افرادتون هم اجازه ندید دنبال مقصر بگردن و همدیگر رو متهم کنن. توی جلساتتون اگر همکارا هم رو متهم کردن جلوی این قضیه رو بگیرید، تا آخر نذارید این جنگ داخلی اتفاق بیفته. بیاید روی بازخوردهای سازنده متمرکز بشید. اینکه آقا اوکی، من علی معبودی الان شکست خوردم، یا بهتر بگم اشتباه کردم تو تیم، همکار من بیاد به من کمک کنه که چطور بتونم از این شکست درس بگیرم دیگه تکرار نکنم. و یه مورد دیگه ای که باید جلوشو بگیرید، هیچ وقت تو چنین جلساتی یک طرفه صحبت نکنید، اصطلاحاً سخنرانی نکنید. ببینید، تیم باید یاد بگیره. اگر شما تو جلساتی که یه شکستی اتفاق افتاد، یه جلسه برگزار کردید، تو این جلسات اگر دائما سخنرانی کنید، حتی نقاط قوت، ضعف، تمام این نکاتی که گفته شد رو خودتون بگید. تیم چیزی رو یاد نمیگیره تا تیم شما تو این تجزیه تحلیل دخیل نباشه و مشارکت نداشته باشه، تا تیم شما تو بحث مربوط به برنامه ریزی برای آینده دخیل نباشه و مشارکت نداشته باشه، قاعدتاً این تجربه رو نمیپذیره، یاد نمیگیره و ممکنه دوباره این اشتباه رو بکنه. پس یادتون باشه تیم سازی اونقدی مهم هست که هر چقدر سرمایه گذاری کنید نهایتاً ارزشش رو داره، روی خروجی خوب سازمان شما اثر گذاره. و این شمایید به عنوان مدیر سازمان، به عنوان نفر اصلی سازمان، اصلا به عنوان مدیر تیمتون، ممکنه شما مدیر میانی باشی، برای ساختن آینده، برای برگردوندن تیمت به ریل اصلی باید زمان بدی، منابع در اختیارشون بذاری، حتی آموزش‌های لازم رو بهشون بدی تا تیم بتونه خودش رو جمع کنه، اصطلاحاً به مسیر برگرده و بتونه به ادامه مسیرش بپردازه. کلام آخر، اما تیمسازی توی سازمانهای مختلف با توجه به درجه اهمیتی که براشون داره ممکنه نتایج متفاوتی داشته باشه. ممکنه شما بارها تلاش کرده باشی و به اون نتیجه لازم نرسیده باشی. تو پادکست ها و مقالات دیگه هم در مورد تفاوت تیم و گروه صحبت کردیم. الزاماً اگر یه تعداد نیرو رو دور هم جمع کردید و یه سری کارها رو دارن انجام میدن، به این معنی نیست که شما تیم داری و تیم سازی کردی. میتونه شما برآیند یک گروه کاری باشید که اعضای سازمانتون، اعضای تیمتون دور هم جمع شده باشن و فقط یک گروه رو تشکیل داده باشن. برای اینکه بتونید تیم سازی کنید، این توصیه هایی که تو این پادکست گفته شد و توصیه هایی که در مقالات دیگه مدیر نو منتشر شده رو حتما دنبال کنید، توی تیمتون اجرا کنید. اگر دوست داشتید کامنت ها و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید تا بتونیم اون نقاط قوت و ضعف تیم سازی رو با هم مرور کنیم، تبادل اطلاعات داشته باشیم تا بتونیم خروجی بهتری رو برای سازمان رقم بزنیم. من معبودی هستم، به یکی دیگه از پادکست های مدیر نو از سری پادکست های مدیریت رهبری با عنوان مواجهه با شکست های تیمی گوش دادید. امیدوارم این پادکست بتونه بهتون کمک کنه تا به خروجی بهتری در تیم سازی و روزهای سخت تیمیتون برسید.